أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرزين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، لعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. نكتة أول، امسال ما برای اولین بار تو این حسینی آمدیم. صدا میرسه؟ نخیر یا بله؟ امسال اولین بار ما تو این حسینی آمدیم. دو سالی سه سالی در یک حسینی دیگری بودیم به نام مرحوم آیت الله حق شناس. سالهای قبل هم جاهای دیگه بودیم. باز همش رو ما ادامه احیاهایی می دانیم که در محضر مرحوم آیت الله حقشناس گرفته ای. حالا البته ممکنه یک کسی ادامه باشه، صفر باشه و اون اصلی 100,000 باشه. حالا با حفظ این مرحله، در هر صورت ما با عنوان ادامه راه ایشان این جلسه رو به پا کردیم انشالله با امید. این مسئله اول، نکته اول، یعنی میخوام بگم نام ایشون باقی است. انشالله مرحمتشون هم بر جلسه ما ادامه دارد انشالله، که اگر مرحمت ایشان باشه، حالا مرحمت خدا باشه چی میشه؟ مرحمت بندگان خدا. حالا میخوام بگم مرحمت بندگان خوب خدا باشه، چون من دیدم که وقتی مرحمتشون بوده چی شده. حالا امیدواریم که اون مرحمت انشالله اینجا هم سایه بیاندازد. این مسئله اول. مسئله دوم این است که ما در طول سال فقط 3 شب داریم دیگه. یک کسانی نادری، نوادری، تعداد بسیار اندکی یه شبهای عاشورا هم بیدار میمانند، بقیه میخوابند، در تمام سال میخوابند. حالا این 2-3 شبی که ما بیدار مانده ایم، سعی کنیم قدرش رو بدانیم. شب قدر است، قدر این شبهای قدر رو بدانیم. اولین نکتهش این است که سعی کنیم حروم نشه. اینجا اومدیم توی مجمعی که دعای جوشن خونده میشه، من نشینم نگاه کنم، همراهی کنم. مگه چه مقدار ما وقت داریم؟ چه مقدار وقت داریم؟ برای ساختمان آخرتمون چه مقدار وقت داریم؟ تمام روزمون که به کار میگذره، بچه های درس به درس میگذره، بچه های بازی به بازی میگذره، شبها چی به خواب میگذره؟ میگذره. حالا ما عرضمونه که این 2-3 شبه را قرآن حرومش نکنیم. اینم نکته دوم. این 2-3 شب دیگه تمام میشه. امشبش الان نصف شد، یک اندکی دیگه هم تمام میشه میره. انشاءالله امیدواریم به خیر باشه. خونم اینم نکته دوم. نکته سوم این است که یه فرمایش بزرگان فرمودن که این شبها رو اگر به علم بگذرانیم افضله، از همه چیز است. این شبهای احیاء را، شبهای قدر را اگر به علم بگذرانیم افضل از همه اعمال خیری است که انجام میدهید. علم چه علمیه؟ علم اونیست که بر هدایت شما بیفزاید. این یه نکته‌ای من نمیدونم، بر راهم، بر راه زندگیم یه نکته‌ای نمیدونم، یه نکته یافتم، یه نکته اینجا آموختم، این باخت بردی، این شب تو بردی، ممکنه خیلی قیمتی تر باشد از چیزای دیگه. البته همه چیزایی که امشب اتفاق میفته مثل دعای جوشن خیلی خوبه، خیلی قیمتیه، العفی که افتاد خیلی قیمتیه، اگه بر امام حسین گریه کرده باشین از همه قیمتی تره. اما معلوصف اگه نقطه‌ای در هدایت بیابی، بیاموزی که راه کج آدم رو عوض کنه، خیلی قیمتی تر از همشه. این نقطه سوم. نقطه چهارم، نمیدونم صدا با خانوما میرسه، نمیدونیم میرسه یا نه. دنیای ما پر از شر، فساد، ظلم، زیر پا گذاشتن حق، همه رو میدونیم دیگه، ما میدونیم، خوشبختانه این مقدار میدونیم. قرآن میفهمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس، فساد در خشکی و دریاها ظهور یافته است. هر طرف نگاه میکنی با فساد روبرو هستی، حال بفهمید با ظلم روبرو هستی، با جور روبرو هستی. جور و ظلمی که میپوشونن روی، حالا عرض میکنم میپوشونن چجوری، میپوشونن روی مثلا زیر یک پوششی و به خورد مردم عالم میدن. حالا نمونه هاش عرض میکنم، خودمون کردیم، خودمان این مردم عالم، فساد و خودمون به پا کردیم، بلاش هم خودمون میکشیم. زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس، مردم با دست خودشان بر سر خودشان خاک ریختند، آتش ریختند. لیوزیق هم بعض الذی عملو، نتیجه اعمال خودشان را بعضیشو اینجا میچشند، بعضیش رو، نه همش رو. لعلهم یرجعون. این در مورد مسائل اجتماعی بود که اجتماع بشری امروز غرق در ظلمه، که حالا یه گوشه ایشو من عرض میکنم، خیلیشم خودتون میدونید دیگه، جریان غزه رو میدونید چه جور با نهایت قساوت، در این حال با نهایت خونسردی با میریزن توی خونه مردم، مردم دارن سحری میخورن، یه 11 نفر میره زیر آوار دیگه پاره میشن، هیچ طورم نمیشه، دنیا هیچ چیش نمیشه. اون آقایان و بزرگان عالم تلفن میکنن، تایید میکنن. حالا نسبت به مسائل شخصی، هر شخص خودش، تکیه من، تکیه شما. رسول خدا فرمود که من بهتون خبر بدم به دردتون و دواتون، عرض کردن یا رسول الله بله بله، ما هممون میخوایم بفهمیم دردمون چیه. فرمود که دعاکم از ذنوب، شخصی رو داریم عرض میکنیم، من هر دردی دارم، هر مشکلی دارم، هر گرفتاری دارم، هر سنگی جلو پامه، هر گفتن هر دعاکم از ذنوب، درد شما فقط گناهه. دردهای ما چیزی جز گناه ما نیست. اجتماعش هم همین جور بوده، حالا فعلا نمیخوام اونو بگیم. اونو یه اشاره عرض کردم. من هر سنگی جلو پام میفته مال گناهیست که کردم، هر رنجی میبینم، هم هر قصه‌ای که برام پیش میاد، هر مریضی که پیش میاد، همتون بشموری. یه نوادری از بندگان خدا هستن که از بس خوبن این حرفو در موردشون نمیشه زد، اونا اگر مشکلی برشون پیش میاد یه راه دیگری داره. ما امام حسینو داریم دیگه، هزار تا تیر تو این بدنش بود، اون چرا بود؟ اون که گناه نداشت که، اون یه چیز دیگه است، اون یه چیز دیگه است، اون حسابش از ما جداست. ماها هر مشکلی برام پیش میاد مال گناهمونه. عرض کردن که بلا یا رسول الله، فرمود درد شما گناه شماست. این درد اتفاقا خیلی دوای دم دست داره، و دوا اکم الاستغفار. تا توبه کنی سنگ جلو پات برداشته میشه، البته توبه واقعی، توبه جدی. توبه جدی واقعا سنگو برمی‌داره ها. البته مگر اینکه مثلا من از یه گناه هم توبه میکنم، صد تا گناه دیگه هم دارم، خب حالا باید برای اونام یه فکری بکنم دیگه. البته حتی توبه کردن، استغفار از یه گناه هم باز راه باز میکنه بر ما. هر گناهی یه سنگ جلو پام میندازه، هر توبه یه سنگ جلو پام بر میداره. من میخواستم برم یه جایی، باید برم تو خیابون وایسم کنار خیابون ماشین بگیرم. حالا ماشین گرفتنم تو خیابونا سخت و اینها، و شروع کردم از خونه که اومدم بیرون به استغفار. نمیدونم، حالا یه چیزی همچی چیزی. باور کن خوش اخلاق ترین راننده عالم ماشین تاکسیش جلو پای من نگه داشت. من حیرت کردم از اینقدر اخلاق خوبه. حالا مثال اینجوری میشه. دوای ما استغفار است، البته جدی. یه نکته در مورد توبه عرض کنم. توبه آقا دو تا تیکه است، دو تا بخشه. یه بخشش این است که من گناهی رو که میکردم بذارم کنار، گناهی که کردم دارم میکنم، من عادت دارم، یا حالا گاهی از اوقات کردم، حالا به درجه عادت هم نرسیده، من این گذاشتم کنار. خب قدم اول توبه رو انجام دادم، توی دل من پشیمونم. یه دوستی اومد گفتش که من هنوز مزه گناه هست. خب این هنوز مشکل داره. قدم اول خیلی بزرگه، من گناه کنار گذاشتم، قدم بزرگی برداشتم، اما من باید تلخی گناه رو هم احساس کنم، بعدی گناهی کردم احساس باید بکنم. هنوز این درست نشده. ببینید آدم و گناه تغییر ماهیت میدهد، همونطور که بندگی خدا آدم رو تغییر ماهیت میدهد. ماهیت اینجا ماهیت انسانی میشود، آنجا ماهیت یه گناهانی آدم ماهیتش تبدیل میکنه به گرگ، یه گناه ماهیت آدم تبدیل میکنه به یه چیزای دیگه که اسم نمیخوام ببریم. مداومت ها، مداومت بر گناه آدم رو تغییر ماهیت میدهد. همین نمونه که این خونخارا اینا واقعا وقتی اگر خبر میدن شب به اون آقای رئیس که امروز بمباران ما 2000 زخمی و مثلا 150 تا کشته، خوشحال میشه؟ نمیشه؟ نمیشه یا میشه؟ نخست وزیر اسرائیل خوشحال میشه یا نمیشه؟ خوشحال میشه دیگه. چرا؟ تغییر ما انسان یه وقتی بوده، تغییر ماهیت داده، تبدیل شده به گرگ. گرگ وقتی به گله میزنه، اگه بتونه 10 تا 20 تا گوسفند رو زخمی میکنه بدون که بخوره. خب نمیتونه بخوره که، یه دونش هم مثلا پاره میکنه میخوره. حالا اون طبیعتش، ساختمان طبیعیشه، این ساختمان طبیعیشی نبوده، شده از گرگ صد برابر بدتره، کار نداره نون. آدمی زاد اینجوریه، در اثر کار بعد تکرار تغییر ماهیت میده، وقت این توبهش کمی سخت میشه. من گناه کردم هنوز مزش زیر دندونمه، این یه اشکالی پیدا شده، یعنی تکرار گناه در من ایجاد مشکل کرده. این آدم باید بیشتر زحمت بکشه برای اینکه توبهش درست بشه، تموم بشه، کامل بشه. اما قدم ببینید، قدم اول خیلی مهمه ها. وقتی من گناه گذاشتم کنار، قدم بزرگی، بسیار بزرگی برداشتم، باید اون پشیمونی هم درست بشه، میشه توبه کامل، توبه قبول. حالا این نکته یه حرف خیلی مهمیه. خدای متعال دو بار در قرآن فرموده، هر دان در سوره نساء ببخشید آیه 48 و آیه 116 میفرمان ان الله لا یغفر ان یشرک بهی، خدا شرک رو نمیبخشه. شرک رو نمیبخشه یعنی چی؟ یعنی اگه آدم با شرک از دنیا بره نمیبخشنش دیگه. مشرک باشه از دنیا بره نمیبخشنش، اگه با شرک از دنیا بره. و اینا همونم توبه کنه خب میبخشن. همه اصحاب پیغمبر تقریبا همه دیگه، تقریبا همشون مشرک بودن، بت‌پرست بودن. حالا اومدن مسلمان شدن، اونا که واقعا مسلمان شدن، خب خدا بخشید گناه گذشتهشون رو، همه گناهان گذشتهشون بخشید. وقتی آدم اینجور توبه کرد، یعنی مسلمان شد، مشرک بود مسلمان شد، همه گذشته بخشیده است. پس گناه شرک هم بخشیده میشه اگه آدم توبه کنه. اگه توبه نکرد از دنیا بره، این بخشش نداره. بقیه گناه ها چی؟ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بقیه گناه ها نمیبخشه. ببینید این بقیه گناه ها نمیبخشه یعنی چی؟ یعنی بقیه گناهان امکان بخشش دارن، شرک امکان بخشش نداره، بقیه گناهان امکان بخشش دارن. امکان بخشش چجوریه؟ این بحث امشب بمونه، رو شبای بعد انشاءالله بحث دیگه میکنه به امید خدا. من توبه میکنم، توبه رو عرض کردیم، اگه من توبه کنم گناه، هر گناهی کردم بخشیده است. آدم توبه کرده هر گناهی کرده بخشیده است، معلومه. این یه فرض بر بخشش آدم توبه بکنه. فرمودن توبه انجه و شفیع، از همه شفیعان موفق تر است در این که آدم را نجات بدهد. توبه انجه و شفیع، از همه شفیعان روزگار برنده تره، نتیجهش موفق تره. اگه من توبه کنم همه گناهانم، البته توبه یه معنایی، ما با توبه با دوستانی که بیشتر مثلا روبرو شدیم یه معنایی برای توبه عرض میکنم. توبه یعنی چی آقا؟ نگفتی چی آقا؟ توبه یعنی جبران. من نمازم و یه مدتی کوتاهی کردم، خدا منو ببخش. خب این که بخشش نداره که، من نماز قضاشو باید بخونم، روزم اگه خراب کردم خب روزه قضاشو باید بگیرم. توبه اون وقت درست شده دیگه. من دل شما رو سوزوندم، جلز و ولزت رو در آوردم، خب راه داره دیگه، من میرم به دست پای شما میافتم، از شما معذرت خواهی میکنم. خب بخشش داره، توبه همه گناهان را میبخشد. دوم، ممکنه من مثلا صد جور گناه کردم، از بعضیش توبه کردم، بعضیش هم مثلا یادم نمونده، نمیدونم چطور شده، همینطوری با گناهی که هیچ یادم نبوده، اصلا در موردش توبه نکردم مثلا، از دنیا رفتم، اما چون با ایمان از دنیا رفتم، یعنی با ایمان از دنیا رفتم. اگه آدم با ایمان از دنیا نره، یه ترس گناه زیاد عادت به گناه، ترسش این است که آدم نکنه آخرین لحظاتش نتونه مسلمون از دنیا بره، ترسش گناه زیاد گناه زیاد اگه آدم جبران نکنه. جبران کردی که عرض کردیم که هر چی باشه میبخشم، اگه خدای نکرده همینطور آزاد هر کاری خواسته کرده تا آخر عمرش، ممکنه یه وقتی آدم بی ایمان از دنیا بره. زیادی گناه آدمو بی ایمان از دنیا ببره، این ترس هست. حالا برفرض که نه، این برفرض که نه دلیل داره، این آدم یه صفت خوبی داره، یه عمل خوبی داره، یه آدمی رو از گردن کلفتای قدیم، محله قدیمی ما، محله قدیمی داشتی اسمش میز احمد بوده، این شبان روز بوده، مستیش شبان روزی، اما دست تو جیبش میکرده هر چی بود میریخته، خب یه صفت خوبه. حالا یک کار دیگه هم نمیخوام عرض کنیم دیگه، اوناش باشه طولانیه. این آخر عمر بسته شد دهنش، دیگه به اون گناه لب نزد، صفت خوب آدمو نجات میده، ولو غرق گناه بود، ولو غرق گناه بود، اما یک صفت خوب، دو تا صفت خوب داشت، اون آدمو نجات میده. میشه اینا هست. حالا این عرض میکردم، این آدم با هزار گناه از دنیا رفته، اما با ایمان از دنیا رفته، این شفاعت ممکنه نصیبش بشه. این راه چندم بود؟ راه دوم بود دیگه برای بخشش. راه اول توبه است، که من با توبه از دنیا برم، توبهش واقعی جدی باشه، بخشیده است، نجات یافته، شفیعی به داد آدم میرسه، یک شفیعی به داد آدم میرسه. این هم راه دوم. یه راه سوم این است که خدای متعال بدون هیچ دلیلی مقدماتی ببخشه. اینجوری هم ممکنه. فرض کنیم بخشیدم، یه چیزی میگن، میگن در قیامت رحمت الهی، فرمودن که یک جزء از رحمت الهی این جهان رو پر کرده، هر مادری که نسبت به بچهش دلش پرپر میزنه از اون رحمت خداست، هر چی تو این عالم رحمی وجود داره از اون یک جزء رحمتی است که خدا متعال تو این عالم پخش کرده. روز قیامت اون یه جزء با اون 99 جزء دیگه میشه کنار هم، تو قیامت ظهور میکنه. وقتی تو قیامت ظهور میکنه، شیطان هم امیدوار میشه که منو میبخشم. خب اگه همچی چیزی باشه ممکنه، من گناهکارم که نه توبه کردم و نه چی، شفیعی به دادم نرسید. آخ شفیع هم یه چیزی میخواد دیگه، شما برای امام حسین وقت گذاشتی، جون گذاشتی، راحتی گذاشتی، دل تو دادی، بله، براش از جیگرت گریه کردی، خب اون به داد میرسه. شفاعت هم یه دلیل میخواد. حالا فرضمون اینه که نه توبه کرده، نه شفیع بوده، هیچ چی نیست، این باز امکان بخشش میگیم ممکنه براش فرض کنی. بخشش الهی بدون هیچ دلیل، مثلا بدون دلیل که نمیشه، از کجا میاد؟ از اون رحمت، صد جز رحمت که اونجا ظهور میکنه، بروز میکنه، حتی شیطون هم میگن امیدوار میشه. میشه اون. خب اما اگه اینجا بخواد آدم رو زود ببخشن، میگن که خود زود توبه کن. اگه زود توبه کنی میبخشن. نذاره طول بکشه، زود توبه کنه. این زود توبه کردن قرآن داره ها. یتوبون من قریبن، حالا اینجا من ننوشتم، نزدیک، به همون نزدیکی توبه کنه. این اگه سریعا آدم توبه کنه، باز مثال همون توبه که گناهش چه گناهیست بین من و خدای منه، خب میگم خدای غلط کردم، جدا میگم غلط کردم، میبخشه. زود توبه کنه. یه چیز دیگه میفهمن، میگن آدمی که اصرار بر گناه نکرده باشه، یه وقت پیش اومده، یه گناه پیش اومده، وقتی من خونسرد نشستم روی صندلیم، گناه اول انجام میدم، یه گناه نیست خیلی راحت دیگه، من میتونم روی صندلی میشینم دور برم، هم همه دور نشستن با هم حرف میزنیم، فلانی رو میشوریم میذاریم کنار، بعد نفر بعدی رو میاریم میشوریم میذاریم کنار، نفر بعدی رو میذاریم. یهو یه چیزی که خیلی، این فقط از زبون برمیاد، حالا مثال من ببخشید این مثال رو عرض میکنم، میگیم هر چی شهرداری چیه فلان، مثال اینو میزنم که یک کمی خطرش کمتر باشه. آقا تو 2 میلیون آدم رو حرف زدی، غیبتی 2 میلیون بود، تهمت بود به 2 میلیون. من 2 میلیون چی کارش کنم؟ حاجه های اخشمس میفهمدن که مثلا پشت سر مسئولین حرف میزنن. خب من این آدم کجا گیرش بیارم؟ اگه وقت توبه خواستم بکنم پشیمون شدم، خواستم ایشون از کجا گیر بیارم ازش رضایت بطلبم؟ خب چرا من اینقدر آزاد من حرف میزنم؟ فرمودن بین حق و باطل 4 انگشته. دیدم گفتم، خب حق گفتی، خب اگه دیدی گفتی حق گفتی تازه میشه تو میشه غیبت. شنیدم میشه تهمت، تهمت 100 برابر غیبت ها. حالا عدد غیبت رو نمیگم، اونقدر بده که نمیخوام عرض کنم، لفظش بده که تهمت رو مقایسه میکنن با یه گناه خیلی بد، میگن این 33 برابر اونه اون گناه رو. دو تا فتوا وجود داره تو روایت ما، میگه که شنونده یکی از 2 نفر غیبت کننده است. حالا فتوا یکم فرق میکنه، بهترش اینه که حاجه های حقشناسی، بازی داستان از حاجه های حقشناسی عرض کنم، ایشون نمیدونم توی مجلس نشسته بود یا تو ماشین نشسته بود، اینو نمیدونم، فکر میکنم تو مجلس بود. گفتن یه کسی داشت میگفت، من میگفتم اینجاش اینجوریه، هی دارم توجیه میکنم که غیبتونو برطرف کنم. شب من تو عالم خواب گفتن چرا تو مجلس نشستی؟ آقا من دفاع کردم. فرمودن که دفاعت اثر کرد؟ نه. چه بلند نشدی؟ بعد اینو اوائلش فرمودن چه بلایی سر من آوردن تو عالم خواب. اون وقتی که برای ما میگفتن اون بلا رو دیگه نمیگفتن. وقت جلسه بعدش رو تو درساشون هستم، این کتابایی که نقش شده درسایشون هست، میگن تو مجلس نشسته بودم، یک کسی شروع که آقا من میخوام یه صحبتی بکنم، من خیلی کاملا حواسم جمع کردم که تو چی میخوای بگی، بعد دیدم اه رفت. گفتم آقا من، ولی مهمانیم، هممون مهمان مثلا پسرخاله، مثالا پسرخاله مثلا پدرزن، مثلا پسرم، نمیدونم پدر دامادم، اینجور چیزا. من اینجا نشستم نهارم دعوت داریم، من بند نهار نیستم، بلافاصله بلند میشم. صابخونه اومد دخالت، واقعا این حرف چه تو میزنی؟ مهمونایی منو داری به هم میزنی، من یه دقیقه نمیمونم، این حرفو ادامه بدی من یه دقیقه نمیمونم. از اون جلسه دیگه تو ماشین بودم، به نظرم تو ماشین من در رو باز میکنم میپرم. در این حد اینقدر جدی من غیبت گوش نمی کنم. حالا ایشون تو ماه رمضان بالخصوص، بالخصوص اصلا جایی نمی رفت که اونجا بره یه کسی یه حرفی بزنه بعد ما مجبور بشیم بلند شیم یا مجبورش بشیم دفاع کنیم. ماه رمضان اصلا میخواست گوشش غیبت نشنوه. یه وقت در مورد ماه رجب میفهمودن، ماه رجب رو گفتن ماه اصم، خدای متعال دوست نداره کسی حرف بدی پشت سر کسی بزنه. خب اینه بحث گناه توبه. حالا میشه بنده که اینجا خدمت شما نشستم فکر کنم یکی از بدیام یادم بیاد و بعد قصد کنم که امشب میخوام بین خودم و خدای خودم از اون یه دونه، فقط یه دونه، بیشتر عرض نمی کنم. اگه کسی مرده از همه اونو خوش به حالش، از همه بدیاش میخواد توبه کنه، از همه گناهانش میخواد توبه کنه، اون خیلی مرده. بنده فکر کنم یه دونه گناه، یه دونه عمل بدم، یه دونه بدیمو، حالا میگیم بدی کلی، یه بدیمو در نظر بگیرم از اون توبه کنم. باور کن یه نفر از یه دونه گناهش توبه کنه این مجلس رو مورد رحمت خدا میشه، مجلس مورد رحمت خدا میشه. میگن یه نفر توی مجلس، حالا الان یادم رفت، حتی تو شهر میتونیم بگیم، اون الان یادم نیست، یه نفر توی مجلس دلش بشکنه همه مورد رحمت قرار میگیرن. حالا ما میگیم که یه نفر توی مجلس جدن توبه کنه، یه گناهیشو توبه کنه، همه ای ما مورد رحمت قرار میگیریم. حالا یه جوانی، یه نوجوانی مردانگی کنه، یه دونه گناهشو در نظر بگیره و از اون توبه کنه، بنا بگذاره، قرار با خودش میکنه، با امام زمانش قرار میگذاره، از اون کمک میگیره. اینم یادتون باشه بدون کمک اون نمیشه. یه وقتی من تصمیم شخصی نگیرم، و من اگه تصمیم شخصی بگیرم یه وقت میبینی شیطان بیشتر بر من مسلط میشه. نه، من تصمیم میگیرم با کمک امام زمان، من تصمیم میگیرم با کمک خدا که یه دونه گناه همو بذارم کنار، 10 تا گناه همو بذارم کنار، بیشتر خوش به حالش، خوش به حالش. ماها از بهره رحمت او بهره مند میشیم انشاءالله. نمیدونم ساعتمون چقدر از وقت من چقدر مونده. اومده آقای از وقت من یک رو باقی مونده. انشاءالله امیدوارم که آقای حاج مهدی چه سماواتی انشاءالله تشریف بیارن و خدا تو نفسش یه گرمی بیشتری بریزه و ما استفاده کنیم انشاءالله. خب بریم خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام. امام ما که امیرالمؤمنینه، حالا یه نکته در مورد امامت بگیم، امامت اون وقتی امامته که من از اون پیروی کنم. شما نماز جماعت میخونی، رکوتو خودت بکن، سجدتم خودت بکن. خب اقتدا نکردی دیگه، به این امام جماعت اقتدا نکردی. آدم امامش امیرالمؤمنینه، همین که اعتقاد داری خیلی قیمتیه ها. من او رو به امامت قبول دارم، میشناسم، حالا در عمل کوتاهی میکنم. اگه قبول دارم، هم تو دلم قبول دارم، خیلی قیمتیه. اما اون وقت امامت معنای واقعی خودشو داره که آدم پیروی هم بکنه.
ببینید ما وضو میگیریم چه جوری وضو میگیریم؟ اینجوری وضو میگیریم دیگه، اینجوری که نمیگیریم که. بله خب اینا بیدا وضو اینجوری میگیریم دیگه. خب ما از اماممون، این داریم از اماممون پیروی میکنیم، از امیرالمؤمنین امام ماست، در وضوی ما امام ماست، نمازی که ما میخونیم طبق نماز امیرالمؤمنین نماز میخونیم، پس در نمازمون هم اماممون امیرالمؤمنینه. اگه در زبونمون هم اماممون امیرالمؤمنین بود، اینو من مکرر هی عرض کردم، رسول خدا در سفر بعد از فتح مکه مردم اومدن با ایشون بیعت کردن، مردا وقتی بیعت میکردن دست اینجوری میکشیدن، خانوما بیعت میخوان بکنن، خانوما چجوری بیعت کنن؟ دقت کنید، پیغمبر دست کردن توی ظرف آب، دستشون رو در آوردن، دست توی ظرف آب باقی نموند، دست رو در آوردن، حالا خانوما بیان دست توی ظرف آب بکنن، بیعتشون قبوله. اینقدر مواظبت کردن. باز شنیدی میگفتن که پیغمبر میفرمودن من به همه پیش سلام میشم مگر که یک خانم جوانی باشه، با اون پیش سلام نمیشم. اینقدر مواظبت میکردن، محرم و نامحرم مواظبت میکردن. باز یه داستان از حاجه های حقشناس یادم اومد، ایشون داشتن چله زیارت عاشورایشون میخوندن دیگه، چله زیارت عاشورا برای جنگ بود، برای که از دورهای جنگ بود، نمیدونم کی بود، اینش یادم نیست، همش یادم میاد اینش یادم نیست. یک دختر خانومی علی اللهی بود، میخواد بیاد مسلمان بشه. نه پیش من نیاری. چرا؟ نکنه، دقت کنید، نکنه این خانم جوان صحبت میکنه، میخواد بگه من اشهد و الله اله مثلا، یا چهار تا کلمه قبلا صحبت کنه، نکنه صداش آهنگ داشته باشه. یه لحظه ببینید، فقط یه لحظه ها، یه لحظه من حواسم به آهنگ صدای این بره، زیارت عاشورا باطله، جواب نمیده دیگه، زیارت عاشورا جواب نمیده. ایشون زیارت عاشورا خوند، بمباران تهران قطع شد، زیارت عاشورا خوند، موشکباران چهله نشده بود، یعنی شب 38م 39م بود. ایشون گفتن من عرض کردم خدایا اگه ادامه پیدا کنه این موشکباران من دیگه زیارت عاشورا نمیخونم. شب 39م من یادم کاملا آخرین موشک به تهران خورد، بعد تموم شد، یعنی چهلوم ایشون بعد از تموم شدن موشک خون. حالا میخواد شما یه زیارت عاشورا بخونه که موشک باران تهران قطع بشه، خب باید هیچی توش نباشه. بنابراین اون خانم ایشون ردش کرد، اون خانم باید منزل ما با یه خانم دیگه بود، اصلا خیلی هم ساده بود. ایشون ما گفتیم که مثلا فلان و مهمان و دو تا کلمه من صحبت کردم، ایشون هم یه شهادتین گفت و برن شدن رفتن، هیچی نبود توش. اما از ترس اینقدر قبولی ممکنه چی میگفتیم؟ امامت رو داشتیم میگفتیم، ما نمازمون به امامت امیرالمؤمنینه، وضومون به امامت امیرالمؤمنینه، روزمون به امامت امیرالمؤمنینه، خمسمون به امامت امیرالمؤمنینه. اینا خوبه، خیلی خوبه. اگه اخلاقمون، رفتار تو کوچه بازارمون، رفتار تو خونمون، مرد اگه به خانومش ظلم کنه، خانوم من شکایت کرده این شوهرم همش خونه مادرشه، شب میاد میره اونجا، اصلا میره اونجا، مثلا شامم همونجا میخوره، زنگ گرفتی چیکار؟ یا مرده فریفته نمیدونم شیفته خانومشه، اصلا پدر مادر یادش نیست. اینا دیگه با امیرالمؤمنین کاملا قهره، این آدم
پدر با فرزندش.
باز بر من نامه نوشته میگه ما دو تا بودیم، دو قلو، منو فرستادن منزل پدر مادرشون، من مریضم، حتی به من سر نمیزنن که مریضم، منو باید میبردن بیمارستان، نمیان نگاه کنن که این بچهشون بیمارستان احتیاج داره. حالا مثال، اینا مثال عرض کردم، ظلم کنم به بچه، در تربیت بچه‌م کوتاهی کنم، آزار و شکنجه کنم بچه‌مو، یا بالعکس بچه نسبت به پدر مادرش کوتاهی کنه، بی احترامی کنه، بی ادبی کنه، خدایی نکرده، خدایی نکرده، خدایی نکرده، خدایی نکرده دست بلند کنه، وای به حالش اگه دست بلند کنه. یه کسی، من یه وقت شنیدم که مثلا آدم خجالت میکشه بگه، چک زده به مثلا به پدرش، شما میره اون ور عالم امیر رو میگه اون یه ور دیگه ایست، از این چیزها رو نمیدونه یعنی چی. نمیشه، امامت ما قائلیم، امامت یعنی او امام ماست در همه رفتارمون، اعمالمون، اخلاقمون. اون ور عالم که میری اصلا دیگه این امیرالمومنین رو نمیبینی، تو اصلا اینو نمیبینی، اصلا سراغت رو نمیاد اصلا. اگه آدم اینجور رفتار اعمالی داشته باشه، خب اینم همون. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.